مراجع تأثیرگذار بر اقشار عمومی، اینها به نظر میرسه باید یک فکری بکنن و در این حال به یک راهکارهایی بیندیشن که چجور میتونن این مراجع تأثیرگذار رو در این حال مجاب بکنن به اینکه در فرهنگ و هویت ملی ما نقشی رو ایفا بکنن.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر از حضور حضرت عالی و مباحث خیلی خوبی که طرح فرمودید. ما بعد از جنگ جهانی دوم یک روندی رو در دنیا شاهد بودیم، یک روند در واقع شتاب زده ای از تحول و تغییر رو که در همه ابعاد هم اتفاق افتاد، این تغییر و تحول، و بدون اغراق بایستی بپذیریم که برای درک کردن اونچه که اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد ما به یه سری از مفاهیم جدید نیازمند هستیم. هویت ملی و سبک زندگی که آقای دکتر بهش اشاره کردن و شنونده بزرگواری ما که همراه ما بودن، به عنوان پدیده هایی که به نوعی حاصل از ظهور همین عصر مدرن و مدرنیته هستن بایست مورد توجه قرار بگیره که انشالله ما تونسته باشیم بخشی از این مباحث رو مطرح بکنیم. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون. فردا انشالله بحث رو در خدمت شما هویت دینی و مذهبی رو ادامه خواهیم داد. اما به این سوال امروز پاسخ فرمودید دوستان شنونده، چرا شخصیت هایی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی نماد هویت جامعه هستند؟
آدم های مثل حاج قاسم ساعتشون رو با ساعت خدا تنظیم میکنن، یعنی هر ساعت خدا هر چی میخواد همونو انجام میدن و سعی میکنن که عمل کنن. حرفا رو ما هممون میدونیم، حرفای قشنگ میدونیم، میتونیم بزنیم، اما عمل کردنمون ضعیفه.
شخصیت های مثل شهید حاج قاسم سلیمانی یا مرحوم آیت الله مصباح یزدی و امثال این علما و شهدا فقط اینا معاد پذیر بودند، معاد پذیر رو باور کرده بودند، خدا رو باور کرده بودند تو زندگیشون، به خاطر همون الان شدن یک چهره جهانی.
به نظر من شخصیت های مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز میتوان گفت سلمان فارسی عزیز که واقعا نماد هویت ایرانی بودن، اونا چرا به این جایگاه رسیدن؟ این بود که اونطور که خدا خواسته بود اونا زندگی کردن و اونا عبد صالح خدا بودن و تابع محض خدا و ولی امر زمانشان بودن.
چون حاج قاسم در تمام زندگیش به فکر تایید خدا و امام زمانش بود و یکی از دلسوزترین و خالصترین خدمتگزاران مردم بود. کایدی از کازرون.
سردار سپه بود حاج قاسم سلیمانی، خط قرمزهای تمام مردم را رعایت کرد، دین و ناموس و کشور این سه تا در نظر گرفت. این شد که چندین کشور نقشه کشیدن تا به شهادتش برسونن. خیلی از برنامه خوبتون سپاسگزارم.
سردار سلیمانی خود را سرباز واقعی امام خامنه ای میدانست و به همین خاطر در قلبها و دلها جا دارد که ایران 80 میلیونی همه این گونه هستند. خداوند نگهدار شما باشه.
خیلی متشکریم و سپاسگزار از تک تک شما بزرگواران شنونده، هم تلفن‌های خوب، پیامک‌های ارزشمند و مخاطبان عزیزی که باعث افتخار ما هستند و برنامه رو از خودشون میدونن و مشارکت کافی دارن. روز یک شنبه است و پرسش و پاسخ حقوقی داریم در این بخش. مستحضرید که گفتگوی تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام علیکم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
زنده باشین انشالله. خانم دکتر، ما راجع به هویت ملی وقتی صحبت می‌کنیم، طبیعتاً این هویت ملی از یک سری از عناصری تشکیل شده که حضرت عالی به عنوان حقوقدان به این سوال پاسخ بفرمایید که این عناصر اصلی هویت ملی در قانون اساسی بر چه اصولی استوار است؟
بله، نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید. خب متاسفانه قانون اساسی که به عنوان قانون مادر هم هست خیلی ما آشنایی نداریم و محجور مانده به هر حال به نوعی.
بله.
ببینید قانون اساسی در هر کشوری برآیند هویت ملی اون کشور هست. در خب کشور ما قانون اساسی بر اساس نظریه بازگشت به خیشتن اصیل تدوین شده.
بله.
و قانونگذاران به چند لایه بودن فرهنگ و هویت ایرانی توجه داشتن در تدوین قانون اساسی.
درست.
من بخوام به صورت به هر حال مختصر مؤلفه های هویت ملی رو عرض کنم خدمتتون در قانون اساسی.
خواهش
می‌کنم. یک موردش دین اسلام و مذهب شیعه هست. در اصل 12 قانون اساسی اسلام به عنوان دین رسمی و مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته شده. یک نکته بسیار مهم زبان مشترک هست که به عنوان مهمترین عنصر هویتی کشور به هر حال که مشترک هست در بین همه ایرانیان بهش توجه شده در قانون اساسی. در اصل 15 قانون اساسی زبان فارسی زبان مشترک همه ایرانیان هست و جالب این هست که این زبان فارسی به عنوان محصول فرهنگی همه ایرانیان شناخته شد، یعنی همه
بله.
اقوام همه به هر حال قومیت ها در شکل گیری زبان فارسی نقش داشتن و متعلق به همه هست. خط مشترک مرتوجه قرار گرفته به عنوان یکی از عناصر هویت ملی. در اصل 15 قانون اساسی بیان میکنه که خط فارسی عامل پیوند و برقراری ارتباط ایرانیان و حلقه اتصال بین نسل‌های گذشته و نسل‌های آینده برای انتقال حالا میراث علمی، میراث‌های ادبی و عرفانی. باز بحث تاریخ هست که مورد توجه قرار گرفته در قانون اساسی. طبق اصل 17 قانون اساسی دو تقویم رو به رسمیت شناخته، یکی تقویم ایرانی که همون تاریخ هجری شمسی هست، تقویم بله. رسمی کشور، و یکی هم تقویم اسلامی که بر اساس تاریخ هجری قمری هست. پرچم رسمی کشور یکی از نمادهای هویت ملی کشور هست که نماد حاکمیت، استقلال و تشخص کشور در جامعه بین المللی هست. انشاءالله که ما توجه بیشتری میکنیم به حفظ عناصر هویت ملی.
بله. خیلی ممنون از پاسخ خوبتون. عرض کنم که ما یک مقوله‌ای داریم به عنوان بحران هویت. ما راجبش الان هفته گذشتم صحبت کردیم. اگر این بحران هویت سوال اینه که اتفاق بیفته، ارتباطش با وقوع جرائم چی هست؟ یعنی اگر بحران هویت شکل بگیره جرائم کم میشه یا زیاد میشه؟ و در هر صورت راهکارهای پیشگیری که حضرت عالی پیشنهاد میکنید چیا هستن؟
بله، ببینید نکته مهمی رو اشاره فرمودید که در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم، خب مقوله احساس هویت خیلی مورد توجه قرار گرفته. ببینید وقتی که انسان احساس هویت داشته باشه، در واقع سازگاریش با محیط اجتماعی و همبستگیش با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی هم افزایش پیدا می‌کنه. وقتی بله. افراد دچار بحران هویت هستن، در قبول نقش‌هایی که جامعه ازشون انتظار داره به عنوان یک شهروند ناتوان هستن و در نتیجه در فرایند جامعه پذیری متأسفانه و ادغام در شبکه جامعه با آسیب مواجه میشن و این به هر حال خودش از شرایط ایجاد جرم هست. ببینید بر اساس نظریه هویت، باورها و هنجارهایی که در فرد وجود داره از درون یک سیستم نظارتی و خودکنترلی رو در فرد ایجاد میکنه برای پیشگیری از به هر حال جرم و ناهنجاری. وقتی که این بحران هویت شکل گرفته باشه، خب فرد دچار از خود بیگانگی میشه و زمینه بروز جرایم درش ایجاد میشه. من میخوام به یک نکته مهم اشاره کنم که شاید به هر حال ما توجه نمیکنیم خیلی زیاد، اینکه چرا افراد دچار از خود بیگانگی میشن، چرا دچار بحران هویت میشن. یکی از کانونهای اصلی این مسئله بحث تأخر فرهنگی یا دیرکرد فرهنگی است که ما در جامعه باش مواجه هستیم. ببینید تأخر فرهنگی نوعی عدم تعادل فرهنگی است. قسمت‌های مختلف فرهنگ در جامعه ما با هم انطباق نداره. ببینید هر فرهنگی دارای دو بخشه. یک بخش فرهنگ مادی هست که امور قابل اندازه‌گیری و قابل لمس و ارزیابی رو شامل میشه. مثلا مثل اشیا، مثل ابزار، مثل دستاوردهای مادی یا تکنولوژیک در هر جامعه است. و یک بخش دیگر فرهنگ، فرهنگ قسمت معنویش هست، فرهنگ معنویش مشتمل بر موضوعاتی است که جنبه کیفی داره، مثل آداب و رسوم، مثل سنت ها، مثل اخلاقیات و باورها. خب ببینید در کشور ما ورود گسترده فراورده های مادی رو داشتیم در سالهای اخیر. مثل شیوه زندگی آپارتمان نشینی، مثل مهاجرت از شهرها به روستاها به شهرها و شهر نشینی،
بله.
مثل تلفن همراه، مثل فضای مجازی، مثل استفاده از آبر بانک، مثل مترو، مثل اتومبیل های پرسرعت، مثل اینترنت، حتی تغییر در لباس و پوشش، سبک‌های پوششی و لباس رو داشتیم. حتی شما میبینید در لوازم خانگی و لوازم منزلی که استفاده میشه چقدر به هر حال تغییر ایجاد شده، تکنولوژی به هر حال وارد شده،
بله.
این فرهنگ مادی ما رشد کرده بدون اینکه بخش معنوی فرهنگ ما همگام با این فرهنگ مادی بتونه رشد کنه و به تعالی برسه. ببینید حتی مثلا من میخوام اشاره کنم نحوه گذران اوقات فراغت ما چقدر تغییر پیدا کرده. شما میبینید در گذشته مثلا ساعت کار افراد مشخص بود، ساعت استراحتشون مشخص بود، ساعت تفریحشون. الان شما میبینید مثلا فرد در محل کارش هم با استفاده از دنیای رسانه‌ای میتونه حتی اوقات فراغت رو هم مثلا 10 دقیقه بره در فضای مجازی مثلا،
بله.
یا موقعی که داره رانندگی میکنه حتی میتونه با تلفن هم صحبت کنه. ببینید چقدر تغییر. خب با این سرعت تغییر در فرهنگ مادی، خب ما متاسفانه به این سرعت افکار، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگیمون تغییر پیدا نکرده و شاید سالها طول بکشه که این تغییر پیدا کنه و همگام سازی بشه،
بله.
و این مسئله باعث شکاف بین فرد با گذشتش شده. یعنی ما فرد رو از گذشته جدا کردیم بر اساس فرهنگ مادی، چون فرهنگ معنویش بر اون اساس به هر حال پیش رو نبوده، جایگزین جدیدی هم نداشته، ارتباطش هم که با فرهنگ معنوی گذشتش قطع شده. اینجا هست که فرد دچار از خود بیگانگی میشه، دچار بحران هویت میشه و خط قرمز جرایم در کشور وسیع تر میشه، دایرش به هر حال گسترده تر میشه. این هست که اگر ما این شکاف عمیق رو بهش توجه نکنیم، خب بی‌تفاوتی، بیگانگی اجتماعی رو داریم، نسلی رو خب خدای نکرده خواهیم داشت که با تاریخش بیگانه است، نسبت به شاخصهای فرهنگی کشورش خونساست، اصلا احساسی شاید نداشته باشه، نسبت به مسائل اجتماعی و پیرامونش بی تفاوت هست و در نتیجه آمار جرم و جنایت هم متأسفانه افزایش پیدا خواهد کرد. این هست که ما باید ببینید به آموزش عمومی در کشور خیلی توجه کنیم. خیلی ضعیف هست متأسفانه آموزش عمومی. سبک زندگی، نحوه به هر حال برخورد با مسائل رو در رسانه ها باید بیشتر ما جدی بگیریم. اون چیزی که الان هست به صورت خودآموزه.
بله.
افراد خودشون باید برن مثلا با یه مسائلی مواجه بشن، حالا آسیب ببینن، یاد بگیرن که چگونه به هر حال فرهنگ معنویشون رو تقویت کنن. خب این که به هر حال صحیح نیست.
بله.
ما باید پیش از وقوع به هر حال مسائل آموزش های لازم رو در اختیار به خصوص نسل جوان قرار بدیم.
خیلی عالی، متشکرم خانم دکتر، دست شما درد نکنه.
انشاءالله موفق باشین.
خداحافظ شما. سلامت باشید. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و پاسخ به دو سوال حقوقی، عناصر اصلی هویت ملی در قانون اساسی بر چه اصولی استوار هست و بین بحران هویت با وقوع جرم چه ارتباطی وجود داره و راه پیشگیریش. خیلی متشکرم دوستان شنونده، عزیزانی که همراه برنامه روبراه بودید. فردا 9:30 دقیقه هم خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه رو پیگیری بفرمایید و به ما نمره بدید از طریق تماس با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162. خداوند یار و نگهدارتون.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم؟ این است دائم پیشم، که از خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم، من کیستم؟ ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ما و ای استارگان، من کیستم من کیستم؟ دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم من کیستم؟
ای دوستان ای دوستان، من کیستم من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران، من کیستم من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم من، من کیستم من کیستم؟
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه زندگی روبراه بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده یه برنامه رهنمود باشید که در این برنامه بیانات رهبر معظم انقلاب رو درباره مسائل اقتصادی مرور میکنیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دیگر شوری به سر داری.
از کالاهای وارداتی همونطور که عرض کردیم به طور معقول جلوگیری بشه. من طرفدار افراد تو این قضایا نیستم، طرفدار حکمت و تدبیر تو این قضایا هستم. نمیگم دروازه ها رو، نه، مراقبت کنید، ببینید چی باید وارد بشه وارد کنید، چی نباید وارد بشه وارد نکنید. من نمیدونم این قضیه واردات خودروهای آمریکایی چیه که حالا سر زبان ها افتاده و بعضیا میگن. خودروهای آمریکایی رو خود آمریکایی ها مصرف نمیکردن، این توی مطبوعات آمریکایی ها منعکس شد. ما دیدیم میگفتن مصرفش زیاده، سنگینه. ما از فلان مثلا فرض کنید کارخانه خودروسازی رو به ورشکستگی آمریکا استفاده کنیم، اونم آمریکا. اینها رو بایستی به طور جدی جلوش ایستاد. کی بایسته؟ خود مسئولین، خود وزرای محترم. من میدونم افرادی هستن از پشت فشار میارن، منفعت دارن، سود دارن، فشار میارن، جلوی فشارها بایستن، قبول نکنن. من نمیدونم اینی که میگن واردات لوازم آرایشی چند میلیارد دلار است در کشور، این راسته یا نه؟ من تحقیق نکردم. اگر راست باشه بعد لوازم آرایشی چند میلیارد، اونم کشور ما که حالا این همه موانع و اشکالات براش درست میکنن، برای اینکه فرض کنی که فلان خانواده پولدار نوکیسه تازه به دوران رسیده دلشون میخواد اینو داشته باشن. چرا؟ خیلیش هم ناسالم، بعضیش حالا من نمیدونم، شنیدم بعضیش هم ناسالمه. اینا رو باش بایستن، مقاومت کنن، نگذارن.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. پیکر حضرت آیت الله مصباح یزدی فردا در قم تشییع می‌شود. بر اساس اعلام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیکر عالم مجاهد و ربانی آیت الله مصباح یزدی پس از طواف در حرم مطهر رضوی امروز به شهر مقدس قم منتقل می‌شود و فردا در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها تشییع و خاک سپاری خواهد شد. شب گذشته پیکر عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد مرحوم آیت الله مصباح یزدی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از خادمان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم مطهر تشییع و گرداگرد مسجد منور رضوی طواف داده شد. حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از اساتید برجسته حوزه علمیه، عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که روز جمعه به لقاء الله پیوست.
در راستای گسترش تحقیقات در زمینه علوم انسانی و اسلامی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را بنیان نهاد.
اینجا امیدواریم که یک پایگاهی بشود و همه قم، همه حوزه قم که پرچم تحقیقات عالی بشری در اونجا برافراشته بشود، دنیا و دانشگاه ها به شما رو کنند تا از شما استفاده کنند. شما پایه‌گذاران اولی این حرکت عظیم اون روز به حساب خواهید آمد.
ایشان با انگیزه مقدس و همتی کم نظیر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را گسترش داد که امروزه یکی از قطب‌های علمی پژوهشی کشور در علوم حوزوی و دانشگاهی می باشد.
از معدود اندیشمندان اسلامی بود که قدرت کادرسازی فوق‌العاده‌ای داشت، قدرت تربیت نیروی فوق‌العاده و بی‌نظیری داشت و این کارم کرد، قدرت تشخیص خلأ‌ها و نیازهای علمی نظام را داشت.
از آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه آثار ماندگار فلسفی و فکری بر جای ماندی که گنج فاخر و دستمایه وزینی برای حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و فلسفی داخل و خارج از کشور است. آیت الله صدیقی:
توضیحاتی که ایشون بر نهایت الفلسفه علامه طباطبایی مرقوم فرمودند، کسی اهل فلسفه باشه میفهمد که آیت الله مصباح یک فیلسوف عمیق، محیط دقیق، اندیشمند کم نظیر.
از کتاب زندگی نامه خودنوشت شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان از چیزی نمیترسیدم امروز در همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی رونمایی می شود. کتاب زندگی نامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی که مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب شده، نخستین اثر چاپ شده توسط انتشارات مکتب حاج قاسم محسوب می شود و شامل دست نوشته های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات انقلابی در سال 57 است. همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی امروز و فردا در تهران برگزار می شود. آقای جبلی، معاون برومرزی صدا و سیما، درباره این همایش گفت:
در برگزاری این همایش
اساتید و شخصیت‌های علمی از حوزه‌های علمی و دانشگاه‌های مختلف همکاری کردند. در مجموع 82 چکیده و 61 مقاله به دبیرخانه علمی واصل شد و 70 چکیده در مرحله انتخاب اثر واجد شرایط تشخیص داده شد که در چکیده مقالات منتشر شده و تقدیم خواهد شد. 18 داور در تخصص‌های مختلف 61 مقاله را داوری کردند و کمیته علمی جلسات مختلف را با حضور اعضای محترم و ریاست محترم دانشگاه صدا و سیما برگزار کرد و اعضای محترم کمیته نگاه دقیق علمی در همایش رو مورد تأکید قرار دادن. علاوه بر برنامه افتتاحیه و اختتامیه، انشاءالله نشست‌های تخصصی تحت عناوین مکتب سلیمانی و دیپلماسی فرهنگی رسانه‌ای، نشست تخصصی مکتب سلیمانی و بایسته‌های تولید هنری و رسانه‌ای، نشست تخصصی مکتب سلیمانی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نشست تخصصی نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان مکتب سلیمانی و نشست تخصصی مکتب سلیمانی رسانه و روابط بین‌الملل انشاءالله ظرف این دو روز برگزار خواهد شد.
همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد امروز از پوستر پیشانی شکر رونمایی می‌کند. حجت الاسلام مرزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت:
پوستر پیشانی شکر که برگرفته از فرمایش شهید حاج قاسم سلیمانی هست، هم در وصیت‌نامه ارزشمند این بزرگوار و همین که در نامه‌ای که خطاب مقام معظم رهبری حفظه الله بعد از نابودی داعش نوشتن، اشاره می‌کنه بر اینکه انسان با عبودیت پروردگار و شاکر حضرت خالق بودن می‌تونه به یک جایگاه عالی و بالایی برسه. اینکه سردار سلیمانی به این جایگاه رسیده به خاطر معنویت ایشون، به خاطر ارتباط با حضرت حق و اینکه هیچ بزرگی برای او بزرگ نیست، به خاطر اینکه او هر روز در نماز قبل از نماز چند مرتبه الله اکبر میگوید، به این معنا که بزرگترین بزرگترها حضرت معبود هست و من برای او پیشانی شکر سر بر زمین میگذارم و کسی که پیشانی شکر برای پروردگار بر زمین بگذاره، او میتونه در مقابل امریکا هم قاطعانه و با استحکام و با استقامت بایسته. او میتونه اعلام کنه که 3 ماه بعد من نابودی داعش رو اعلام میکنم. اون میتونه بگه که هیچ کس و هیچ ابرقدرتی در مقابل ایران عزیز سربلند کاری نمیتونه انجام بده، به جهت اینکه او اعتقاد به خدا داره و ارتباط با عالم معنا برقرار کرده. امید داریم که انشالله جوانان عزیز جامعه ما و همه آحاد ملت با اقتدا به حاج قاسم سلیمانی عزیز و مکتب این بزرگوار و آشنایی بیشتر با اون در این راه مستدامتر و مستحکمتر باشن.
ادامه خبرها. تقدیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی از سند طرح تحول قضایی. ایشان در دیدار رئیس دادگستری استان قم سند طرح تحول قضایی را بسیار مفید و سازنده دانستند و ابراز امیدواری کردند تا دستگاه قضایی بتواند آن را در مرحله اجرا عملیاتی کند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند نکته مهم دیگر پیشگیری از وقوع جرم است که باید با همکاری دیگر نهادها و حوزه‌های علمی مد نظر قرار گیرد. آغاز مرحله دوم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد. مسئول سازمان بسیج حقوق دانان گفت مرحله دوم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد سراسر کشور از امروز آغاز شده و 3 مرحله دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود. آقای انبارکی افزود همه استانها در این طرح خیرخواهانه شرکت دارند که حرکتی پرشتاب برای کمک مؤمنانه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد است. نقش ائمه جمعه در اصلاح و تربیت زندانیان. رئیس سازمان زندانها در دیدار با رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اولویت اصلاح و تربیت زندانیان، خواستار استفاده از ظرفیت‌های متولیان فرهنگی به ویژه ائمه محترم جمعه در این مسیر شد. آقای حاج محمدی افسود زندانها محیط مستعد و مناسبی برای اجرای ماموریت‌های ائمه جمعه به عنوان فرماندهان قرارگاه‌های فرهنگی کشور است. حجت الاسلام حاج علی اکبری نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای کمک به سازمان زندان‌ها تأکید کرد موضوع زندانیان و خانواده آنها باید در کانون اهتمام ائمه جمعه قرار گیرد. قانون مهریه اصلاح می شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت هم‌اکنون اقدامات کارشناسی این طرح در دست اجراست. آقای دلخوش گفت در دو هفته آینده طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی به بحث و بررسی اعضای کمیسیون گذاشته خواهد شد. وی با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه پرداخت مهریه افزود:
برای اینکه بین زن و شوهر و از طرف حقوق هر کدوم از عزیزان به عدالت رعایت بشه، ما بنا داریم که هم